درباره منظومه خوانی صحبت کنیم یک مختصر و بعد سکان برنامه رو بسپرم به دست شما عزیزان. درباره منظومه خوانی تعاریف و سخنهای فراوانی گفته شده و اساتید مختلفی در جای جای ایران به این مقوله پرداختند. یکی از کسانی که در این راه کوشش فراوانی نموده است جناب آقای اشرفیه که اولین کسی بودند که درباره گوسان‌های پارسی تحقیق و بررسی کردند و به عبارتی جمع‌آوری کردند این موضوع رو. خوبه که بدونین اشاره‌ای خواهیم داشت به تعریف منظومه به لحاظ مضمونی برای تفکیک نامی این مجموعه، یعنی به این شکل باید گفت: به لحاظ مضمونی برای تفکیک نام منظومه بر روی بعضی از کارها این عبارت گذاشته شده و معمولاً متر مشخصی هم داره. منظومه یعنی داستانی که به نظم، پس اشعار آن به لحاظ فرم دارای شکل و وزن و قاعده می باشد، مثل غزل، مثنوی، بحر طویل و از جمله. و در این حال باید تکرار کنم و تأکید کنم که دارای متر مشخصیه. بپردازیم به منظومه خوانی و اینکه منظومه خوانی چیه و درباره اون به چه چیزها و چه اصولی از منظومه خوانی میشه پرداخت. جناب آقای مجدی، خواهش میکنم توضیح کامل و مبسوطی بدید که ما بریم به سراغ منظومه.
البته من این نکته اضافه بکنم که ما در بعضی از منظومه ها با توجه به اینکه چقدر طویل باشن و چقدر مفصل و داستان چقدر در واقع حالت توصیفیش و تکرارش به صورت شعری یک مضمونی رو ادامه میدیم ما و اون خواننده میاد و در واقع همچنان شعرهای جدیدی رو میخونه و تکرار نمیکنه، دیگه اینجا مثلا ترجیحاً مثلا نداریم. به عنوان مثال بازگشت و گوشواره و اینجور چیزا که تو ترانه هستن شباهتی به ترانه داره از بابت متر آزاد، متر مشخص، معذرت میخوام. اما گاهی اوقات ممکنه توی این میان مثلا ما پریودهای آوازی و پریودهای گفتاری با پریودهای سازی به صورت در واقع یکی در میون اجرا بشه. مثلا فرض کن شمال خراسان در بخشی ها ما اینو در بعضی نواحی داریم، بخشی میاد داستان رو به صورت رسیتاتیو به صورت گفتاری میگه، بعد یک قطعه ساز ممکنه حتی به عنوان مقدمه اجرا بکنه که سولو هستش، بعد شروع میکنه همزمان ساز و آواز رو با همدیگه به صورت متری خواندن. ولی خب بسته به اینکه داستان چه داستانی باشه، داستان حماسی باشه، داستان از بزرگ شما عاشقانه و تغزلی باشه و چه مضمونی داشته باشه، هم در واقع میتونیم بگیم اینجا مترش تغییر میکنه، یعنی که مثلا اگه دوتایی باشه ستایی باشه و ریتم میتونه تغییر کنه و همینطور تمپو که آیا مثلا سریع اجرا بشه با تمپوی بالا یا پایین باشه. اگه هیجانی باشه مثلا فرض کنید یک سوارکاری رو داره نشون میده، صحنه هستش که خیلی مثلا یک شخصیت فرض بکنیم تاریخی متخصصیه که اینجا رسیده به یک وضعیتی که باید شنونده رو به وجد بیاره، متخصصش در واقع بخشی خراسان البته و همینطور در مازندران ما این نقل ها رو توسط کسانی که در این حوزه فعال بودن و همینطور عاشقای آذربایجان، عاشقای قشقایی ارزشون خیلی زیاده. ما می‌خوایم نام ببریم که منظومه خوانی در کجای ایران وجود داره. خب یه جاهایی به دلیلی که قصه خوانی بیشتر بوده تا حدی وسیع‌تر و مفصل‌تر، بعضی جا ممکنه کمتر باشه. بلوچستان برای خودش منظومه های خاص خودشو داره که مثلا مربوط به خانهای اونجا بعضیا بوده یا کسانی که در اونجا رشادت هایی کردن، حتی در مقابل حکومت زمان پهلوی مثلا ایستادگی کردن، در مقابل روسا ایستادگی کردن، در مقابل انگلیس. مثلا ما یه نمونهش در بوشهر داریم، یک نمونه خیلی زیبایی هستش که دو سه تا قطعه است که به یک جنگنامه یکی در مورد داستان رئیس علی دلواری در مقابل ایستادگیش در مقابل انگلیس به حالت شاهنامه خونی خونده میشه،
یعنی حماسیه.
بله، و یکی دو قطعه متریک هم داره که مثلا در توصیف دو نفر از کسانی که در اونجا به شهادت رسیدن.
و به شکل بداهه هم هست این منظومه ها یا نه؟
100% میتونه یک بخشای بداهه داشته باشه، اما حالا من از دوستم کمک میگیرم. ما در نقل هایی که مربوط مازندران میشه به عنوان مثال بخوام هم که ایشون توضیح بدن، آیدیپ سوار خدمتشون هستیم، توضیح بدن که نقل های مازندران چی است، از غرب به شرق به چه شکل هستش و اینکه واقعا بدای پردازی چقدر در صورت میگیره.
بله، من تشکر میکنم از اینکه سرکار خانم وزیری تعریف خوبی راجع به خود منظومه داشتیم و هم جناب آقای مجدی نکته فنی راجع به اینکه این منظومه ها دارای ریتم مشخص هستند. و بعدش میپردازم به تفاوت منظومه ها از منطقه غرب و شرق مازندران و میانیش. اولی مطلبی که میخوام عرض کنم راجع به تفاوت فنی منظومه های مازندران با نقاط دیگه ایران، نقاط مرکزی و جنوب. در مازندران جالبه که منظومه هایی هست که داره ریتم آزاده، یعنی اصلا. آوازه
دقیقا.
مثل منظومه عاشقانه امیر گوهر که اصلا آواز امیریه.
بله.
بله.
و منظومه نجما رعنا که اون هم آواز دارای متر آزاد. البته که ما ریتمای آزاد رو هم از لحاظ فنی امروزه میتونیم در قالب ریتم هم بیاریم، یعنی بله. مثلا ما امیری ضربی رو هم به دوستان و کارشناسای موسیقی تنظیم کردن میگن امیری ضربی.
مثلا تو کردستان هم ما داریم، مثلا ما لیلی مجنونی که فرض کنید استاد خضری قادری میخونه، وقتی که اینو به آواز میخونه یه قطعه هم به صورت متریک
بله بله
اونجا شور کارو بالا میبره.
بله
بفهمید.
اما غالبا منظومه ها ریتمیک هستن.
بله.
در مازندران چندین منظومه در ریتمای بیشتر لنگه.
بله.
بیشتر لنگه و ریتم ساده کمتر پیدا میشه.
بله.
در بخشی های خراسان هم همینطوره و بین عاشق ها شاید متفاوت باشه و همینطور بین پهلوان ها در قوم بلوچ میبینیم که یک فضای دیگه ای داره و طبعا. البته اونجا ریتمیک هم هست که شما کارشناسش هستید،
حتی اونجا هم یه مقداری گاهی اوقات میبینیم لنگ درش هست. مثلا بعضی از نقل ها که میخواد یه حالتی رو از حرکت رو به جلو، مثلا فرض کنید درش ساربانی، حالت ساربانی هست.
بله.
گاهی اوقات میبینیم یک وزنی رو انتخاب میکنن که کاملا شما رو توی حالت تعلیق رو به جلو میبره و یک افتان و خیزانی رو ایجاد کنه. بفهمید.
دقیقاً. من اجازه میخوام برای همیهنان عزیزم این مفهوم بخشی و عاشق پهلوان اینایی که اسم بله، برای منظوم بله. خانه رو ازم بگیم. آقا بخشی اصلا معناش چیه؟ البته اجازه میخوام از حضرت علی و عزیزان به عزیزانی که در منطقه خراسان بخش کرمانج و طوایف اونجا، کسایی که میان موسیقی اونجا رو کاملا مسلط هستن و آشنا به ساز هستن، ساز دوتار، و راحت از حفظ منظومه ها و موسیقی رو نقل میکنن و میخونن، بخشی اطلاق میشه.
خراسان شمالی و ترکمنستان
زنده باد،
کرمانج و ترک، البته خراسان شرقی هنوز کلمه بخشی وجود
در یه نداره. منطقه بخشی بله. میگن و از یه طیف به طیف بعد عوض میشه.
اصلا.
بین هموطنان آذریمون که عاشق میگن هم همین دستوره و بین هموطنان بلوچمون کسایی که به اون منطقه و با اون ساز قشنگ نقل موسیقی ها میکنم لفظ پهلوان اطلاق میشه.
اون کسایی که استادی بسید
در مازندران خونیاگرا
بله
به دستهای مختلفی تقسیم میشن، اونایی که شعرخون هستن، اونایی که خوشخون هستن. این که بخشی یا چیز دیگه باشه کلن میگن دتارچی یا
بله.
لالچی
بله.
اونایی که با دوتار منظومه‌های دوتار رو نقل موسیقیایی میکنن میگن دتارچی.
درسته.
اجازه میخوام در همین اندازه بسنده کنم اما برسم به منظومه‌هایی که اونجا رایج هست. من به احترام زحماتی که آیه استادم آیه جهانگیر نصری اشرفی کشیدن
بله.
از پژوهش‌های میدانیشون بله. که شما در اول برنامه اشاره کردید دستبندی‌هایی داشتند برای منظومه‌ها، منم هم به همون دستبندی‌ها قائل هستم که یه بخشی از منظومه‌ها حماسی هست
بله.
بخشی عاشقانه است، بخشی هم مذهبی
بله.
منظومه‌های مذهبی در مازندران میشه از منظومه امام رضا رو نام برد، منظومه حضرت یوسف، حضرت موسی علیه السلام و منظومه هایی که مربوط به چله های هراییه، مربوط به مناجات پیامبر هست. اصلا یک نغمه هست به اسم چاربند عاشق، چاربند عاشق که شعرش مدح اهل بیت اصلا.
درسته.
بله.
اول عاشق کنه حمد خدا رو، دیام نام محمد مصطفی رو و الی آخر
بله.
که اگر توی آرشیو برنامه باشه من خواهش میکنم که تهیه‌کننده محترم بخشی از اون رو برای همیهنان پخش کنن
بله.
و منظومه های حماسی
یا تاریخی حتی، چون بعضیشون شخصیت های نسبتا جدیدی هم
در واقع شخصیت های مختلفی که قهرمان داستان میشن در سیر تاریخ، در زمانهای مختلف که مردم تحت فشار حکومتهای مستبد مرکزی قرار می گرفتن
بلده.
یک قهرمانی، یک عیاری از بین مردم بلند میشه و سعی میکنه که از حقوق مردم، حقوقی که داره پایمال میشه، دفاع کنه و در این مسیر جان خودش از دست میده و نامدار میشه. میان در سوگ اون و در مدح اون اشعاری و ملودی به صورت خودجوش و حالا نه بداهه، میخوام به اون مطلبی که در مورد بداهه فرمودیم برسم، خیلی بداهه نه بس. یعنی از روی فکر و از روی اندیشه قبلی شروع میشه. بله، نسخه شعری داره و ملودی ریتمیک هستش، مثل منظومه حماسی حجبخانی، حامد، مشتی،
حجب سلطون،
بله، همچنین رشید خان.
بله.
اما بداهه در منظومه خانی نیست.
درسته.
در زمانی که نقال موسیقی رو اجرا میکنه، خب عیناً شعرهایی هستش که تکراری از تو سینه، از اون جایی که سینه به سینه بهش رسیده، اونم از حفظ تکراری همون شعرها رو میخونه دیگه. نمیتونه شعر داستانی دیگه ای بگه. اما موقعی که میخواد داستان رو نقل کنه، مثلا داستان نجما رعنا، برای که در شنوندهی که دور و برش هستن در اون شب نشینی یا محفل، برای این که بتونه با شنوندهی مستقیمش ارتباط برقرار کنه، گهگاهی میبینیم به صورت بداهه نقل داستان رو از داستان اصلی فاصله میگیره، میخواد داستان رو به شکل شنیداری تری به شنوندهش تعریف، مثلا از داستان اصلی کنار میزنه، میره
به عبارتی پرداختش میکنه و مفصلش میکنه.
بله بله.
و توضیح میده.
اما اینکه اشعار بداهه‌ای باشه، بنده جایی برخورد نکردم.
بله. اجازه بفرمایید یک بخش موسیقی بشنویم و برگردیم. جناب مجدی چی میشنویم؟
ما هم میتونیم دو سه تا از کارهای مازندران هست که حالا هر کدوم که موافق باشید. من فکر کنم حجت غلامی اجرای ارزمون شکارچی.
به به.
اگه موافق باشید.
بله.
بله.
به اتفاق میشنویم و برمیگردیم.
روز بی می امنی آخ شو بی می یاقی یار می مایرم جا جا می مایرم یک جبر زادش می برد می دیغانی یار می مایرم جا جا می مایرم دیگر کنار بیش می شید زی یار می مایرم جا جا می مایرم از اون سر بیم و یک شلی یاقی یار می مایرم جا جا می مایرم بات جان برار بگوریم دزی یار می مایرم جا جا می مایرم آخ جان تیر آلمانی یار می مایرم جا جا می مایرم بات جان برار بربوریم دزی یار می مایرم جا جا می مایرم به تخ جان اون ججه برده می خدا خارمیان یار می مایرم جا جا می مایرم الوار ردیش نی خطه میون یار می مایرم جا جا می مایرم ده تیر ردیش نی شافر دون یار می مایرم جا جا می مایرم دات من پول باید می جرم زبون یار می مایرم جا جا می مایرم آخ جان شلیه داتی رکورد صدا یار می مایرم جا جا می مایرم یه تا دو تا پنج شش تاره می بدا یار می مایرم جا جا می مایرم چرخ شلوار دار آخ یار می مایرم جا جا می مایرم بهمرد برار یار می مایرم جا جا می مایرم.
دوستان شنیدین قطعه رو یا منظومه خوانی رو به نام حجت غلامی از ارزمون شکارچی که خواهش میکنم جناب آقای دیپسالار یه توضیح برای ما بدید.
بله، زنده یاد ارزمون شکارچیون که سال گذشته به رحمت ایزدی پیوستن، روشون شاد باشه. این منظومه بسیار زیبایی که از ایشون شنیدیم، حجت غلامی، در واقع یک منظومه حماسی بود. از شعرش پیداست که در واقع شرح حال این مبارز رو تا زمان مرگش توضیح میده و با صدای ایشون شنیدیم. در خصوص تفاوت‌های منظومه از غرب تا شرق مازندران، یک نکته کلی می‌خواستم جناب مجدی عرض کنم، این که منظومه‌های داستانی از عاشقانه ها گرفته تا مذهبی، ببینید قداست عشق ایجاب می‌کنه که این منظومه‌ها با سرعتی بیشتری نسبت به مقام‌ها و ریزمقام‌ها از یه منطقه به منطقه دیگه کوچ کنه و حرکت کنه. خصوصا منظومه‌های اینطوری که حماسی و داستانی و عاشقانه است. شما حساب کنید از غرب تا شرق مازندران که داخل یک استانه. این منظومه‌ها گاهی مرزهای استانی رو پشت سر گذاشته، از یک استان به استان دیگه، مناطق میانه ایران میشه. مثلا منظومه نجوا رهنای ما از لار شیراز اومده اونجا. همینطور الان در گیلان تالش مثلاً. بله عزیز نگار مثلا حد مرز بین مازندران و گیلان. بله. در تالش منظومه‌هایی هستش که بسیار شنیدنی، ما هم داریم و خودشون هم از ما هم دارن. افتا. اگر عزیزانی توی تهیه کننده محترم لطف کنن با کارشناسانی اون منطقه ارتباط برقرار کنن،
اگر اجازه بفرمایید. بله. ما در خدمت جناب آقای دکتر آرمین فریدی هستیم روی خط تلفن. ایشون پژوهشگر و کارشناس موسیقی گیلان و تالش هستن. سلام عرض میکنم جناب آقای فریدی.
درود بر شما، خوشحالم که در خدمت برنامه وزین شما هستم. سلام به مخاطبان عزیز.
بله، ما هم به شما سلام عرض میکنیم، خیلی خوش آمدیم به برنامه. در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای مجدی هستیم و همینطور جناب آقای دیو سالار از پژوهشگران حوزه موسیقی مازندران در استودیو حضور دارن. من اگه اجازه بفرمایید سکان برنامه رو به دست آقای مجدی بسپارم و برای ما بفرمایید در رابطه با منظومه خانی ها.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب فریدی. متشکرم. خواهش میکنم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، در خدمتتون هستم. آقای فریدی، ما با توجه به بحثی که الان با جناب دیفسالار در مورد منظومه های مازندران داشتیم، به این نکته اشاره شد که بعضی منظومه ها سفر کردن تا منتهای غرب، رفتن به تالش و گیلان رو در نوردیدن و یک همسایگی و خویشاوندی چه از لحاظ مضمون و حالا تفاوت مضمون. مثلا ما بحث رعنا، حضرت عالی خیلی بهتر از من میدونید، مثلا رعنا به شکلهای مختلف در گیلان روایت میشه، مضمونش تغییر میکنه، نظر مردم و اون عرف مردمی در مورد شعر مثلا یک بار دگرگون میشه از شهر تا شهر. هم که این بحث رو اگه بتونید خلاصه بخواید توضیح بدید و ما رو برسونید به منظومه های گیلان و اهم منظومه های گیلان و در واقع داستان های تالش.
درسته، در تایید فرمایش کارشناس محترمتون آقای دیفسالار، من خدمت عرض کنم که موسیقی این منطقه چند روزه کوهستان چه جولیه از مازندران تا گیلان و تالش پیوستگی عمیق با هم دیگه داره. بله. هم توی مقام های سازی، هم ترانه ها و فرم های آوازی یه خط اشتراکی رو میشه پیگیری کرد.
ببخشید خیلی عذر میخوام جناب آقای دکتر فریدی، ممکنه از روی اسپیکر بردارید و با گوشی صحبت کنین؟
نه با گوشی دارم صحبت.
با گوشی صحبت کنین، یه کمی فاصلتون رو
عقبتر چون یه کمی نویز هست.
الو؟
بله بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. خواهش میکنم.
خواهش.
زنده باشید.
عرضم حضورتون که این پیوستگی مقام ها و شباهتشون تو همه مناطق میشه بررسی کردش. و در مورد منظومه ها، بله، باز منظومه هم رعنا، هیبته، شورته، اینا منظومه شرق گیلان هستش که از نظر فواصل و ملودی و گردش ملودی و مضامین باز اشتراکاتی با مازندران داره.
بله.
و رعنا هم همونطور که فرمودید، خب اخیرا بیشتر روش تلاش و تحقیق شده، کاملا دیگه مشخص شده و واقعیتی که در مورد منظومه ها به طور کلی وجود داره این هستش که وقایع اجتماعی، وقایعی که داخل روستا اتفاق میفته.
بله.
و بعضا فرض مثال درگیری هایی که با حکومت وقت تو زمان قدیم داشتن.
بله.
از اینها مردم مضامین رو اتخاذ کردن و این مضامین به صورت شعر اومده رو تن ملودی هایی که قبلا در منطقه موجود
بوده.
این یه نکته خیلی مهمی هستش که تو تحقیقات همش برخوردن.
بله.
یعنی ما ممکنه در جای خلق آهنگ رو داشته باشیم همزمان با ترانه.
درسته.
ولی من نمونه‌های بسیار زیادی پیدا کردم که شعر اومده سوار شده به یک ملودی کهن، ملودی که قبلا وجود داشت.
این خیلی جالبه.
بله. این مثلا فرض مثال شما در منطقه تالش ما همون منظومه محمود بره
محمود بره
این ورژن های مختلف منظومه محمود بره من تو جای مختلف اصالیم یک ورژن خاصی داره، در ماسال یک ورژن خاصی داره. من زمانی که رو مقام های سازی تالش کار میکردم این نکته متوجه شدم.
بله.
که این منظومه، این ملودی این منظومه مثل یک روح سرگردان در غالب مقام های مختلف رفته.
درسته.
یعنی ما ملودی که در اصالیم میشنویم متفاوت هست، ملودی که در ماسال میشنویم متفاوت هست.
بله.
و این شعر هستش که سوار اون مقام های قدیمی شده.
درسته.
و خیلی تفکیک اینم و در حوزه مقام اینا مشکل بوده. اگه لازم باشه من میتونم توضیح بیشتر.
یعنی شعر حضرت عالی میفرمایید که شعر تقریبا یکسان هست مثلا در مورد محمود به
شعر؟ بله، شعر اشتراک زیادی داره.
بله.
ولی مقام رو ما میبینیم که تو جای مختلف و ملودی های مختلف خونده شده.
دقیقا.
و این نشون میده که اون شعر اومده رو جان اون مقام
نشسته.
ما مثلا در شاندرمن
بله.
مقامی داریم به نام کلوزا پرده.
بله.
دقیقا محمود به رو با همون مقام میخونه. وقتی نینوازا
بله.
دارن میزنن شما میبینیم بخش اعظمی از این مقام سازی که مربوط به فرض مثلا خواندن گاو نر هست.
بله. بله.
با اون چیزی که خواننده ها میخونن و شعر محمود رو روش سوار میکنن مشترک هست.
احسن.
این نشون میده که تو مقام های سازی قدیمی تر هستن، نشون میده که منظومه اومده شعر خودش رو تعمیق کرده به اون مقام و ملودی که وجود داشت.
اما فکر کنم مثلا به عنوان مثال برای ما که از بیرون حوزه داریم گوش میکنیم به آثار، مثلا مرحوم قسمت خانی وقتی میاد محمود به رو میخونه اون با یه حالت آهنگین تر و در واقع میتونیم بگیم همگان فراگیرتری. من فکر کنم مرحوم قسمت خانی در واقع یک فصل مشترکی از کل منطقه تالش رو اجرا میکنن، درسته؟
صد درصد خیلی فراگیر بوده اون ملودی که استاد تو منطقه مرکزی بوده تو تالش میخوندن، خیلی فراگیر بوده و این ملودی تو کل تالش شنیده شده و مردم این با ساز با دله مخصوصا اجرا میکنن. اما تقریبا سه یا چهار ورژن از محمود به
وجود داره،
ملودی های مختلف وجود داره،
هم سازی و هم آوازی.
سازی گفتم خدمتتون ملودی شعرها بسیار مشترک هستش.
بله. مقام
های سازی مختلف نشسته.
و اگه بخوایم به طور کلی شما اگه بخواید برای شنوندگان این داستان های دیگر رو معرفی بکنید تو منطقه، شما خود واژه دستون من از شما شنیدم که یعنی در نوشتهاتون خوندم بعضی میگن دستون تالشی، شما فرموده بودید که دستون داستان هست، درسته؟ یعنی خود مضمون.
آره. دستون از آن ریشه شناسی حتما ارتباط ممکنه داشته باشه با
بله.
اون داستان.
بله.
اما مسئله که بودش ما در دستون در تالش به دو بیتی هایی که خونده میشه دستون میگن.
بله.
یه مدت حالا به سر این رو به سبک آوازی اطلاق کرده.
احسن دقیقا.
آره.
از اینجا ما در واقع پس اینجا تفکیک واژه دستون از منظومه و قصه و روایت داستانی رو هم داریم. اگه بخوایم داستان‌های دیگر و منظومه‌های دیگر رو معرفی بکنید خدمت شنوندگان، چند تا منظومه رو میتونیم نام ببریم؟
در تالش ما یه منظومه‌ای در جنوب تالش داشتیم که ناشناخته بودش در حدود این 10 سال اخیر.
بله.
بیشتر توی منطقه خاص کوچیکی شناخته شده بود ولی الان دیگه با این پژوهشی که انجام شد بیشتر شناخته شده. منظومه آقا جان هستش.
بله بله.
آقا جان
یا آقا جان بیگ.
بله آقا جان بیگ. این یه یاغی بوده. حالا این کلمه یاغی شاید درست نباشه.
بله.
بعضیا عیار میشناسن.
درسته.
بچه رابین هودی بهش میگن که
دقیقاً
از ملکه میگرفته به مردم تقیه میداده. خودتون میدونی که در مورد بله. این افراد همچه روایت های مختلف هست. حکومت اونها رو رازن میدونه.
دقیقا.
برای مردم قهرمان هم.
دقیقا.
و این فرد وقتی که کشته میشه خواهرش یک منظومه یک شعری برای این در سوگواریش میخونه که همین شعر به تبع منظومه های دیگه اضافه میشه اشعار دیگری بهش و روستا به روستا
منتقل.
این روان پیدا میکنه و تقویت میشه.
بله.
ولی تاریخش کاملا مشخص که اتفاق افتاده و اون افراد الان فرض مثلا نوش زنده است، فرزندانشون هستن. خب این به خاطر این میگم که این منظومه ها شما فکر کنید یک اتفاقی در پهنه اجتماعی روستا میفته و بلا فاصله نیازه که این به شعر بیاد با یک آهنگی همراه بشه.
دقیقا
اینجاست که مدد میگیرن از آهنگای قبلی موجود.
احسن. و در واقع جاودان یعنی... میشه اینطور
جان؟
اینطوری جاودان میشه.
بله از آهنگای قبلی موجود الهام میگیرم و این شعر رو سوار میکنم و این ادا کردم. یعنی اینجوری نیست که ما از مثال منظومه آقا جان از نظر شعری 500 سال قدمت نداره، ولی ملودیش خیلی قدیمی تر. یعنی این شعر جدید رو اومدن روی اون ملودی سوار کردن.
من
تو شرق گیلان همون بعضی منظومه ها رو دیدم که یک ملودی مشترک هستش ولی شعرهای مختلف رو دارن با اون ملودی میخونن.
دقیقا.
در غرب هم همین هستش. در مثال با مولودی هایی داریم که و نوروزخانی هایی داریم که شعرهای مختلف هست با یک ملودی واحد. یعنی شما به راحتی نمیتونید بگین که این ملودی و این شعر با هم دیگه کاملا یک اصالت مبنایی ریشه‌ای کامل دارن که با هم به وجود اومدن.
دقیقاً چون بعضی نواحی ایران اینطور است. من فکر کنم آقای دیفسار سوالی بله. از شما داشته باشه.
من ضمن اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر فریدی عزیز، خدمت همیهنان عزیزم عرض کنم، هم در گیلان که آقای دکتر فریدی الان به تفصیل توضیح دادن و هم در مازندران اتفاق جالبی بین جابجایی نغمه، شعر و خود منظومه اتفاق میفته. یعنی اینکه همینطور آقای دکتر فریدی فرمودن شعر واحده، نغمه متفاوته، یا منظومه مثلا گلره بردن که داستان دزدی یاغیان میان گلره ببرن و طرف
محمود برو داره.
میبینیم که این واقعه فولک از لحاظ داستان و منظومه واحده، اما در نقاط مختلف گیلان و مازندران میبینیم ملودی فرق میکنه و هر کدوم یه مقام مستقلی هست.
بله دقیقاً همین
باشه. من خواستم این توضیح رو اضافه کنم به عرایضتون جناب آقای دکتر فریدی عزیز. مطلبی رو که الان به ذهنم رسید میخوام خدمت عزیزان هموطنان عزیز عرض کنم. منظومه ها به خاطر اینکه حرکت میکردن از یک نقطه به نقطه دیگه، به خاطر مضمون بسیار جالب توجه و همچون قداست عشق پاک، میبینیم که خیلی حرفا و شعرا فارسیه.
بله
جز موارد اندکی که مثلا مثل امیری خانی ها که بله. با اشعار طبری هستش
دوسته.
یا مثلا منظومه هایی که در خود گیلان با شعر خود لهجه شمال کشور است، ولی خیلی از منظومه ها شعر فارسیه.
احسنت.
مثل نجوا رعنا.
خب ما قبل از که از آقای فرید خداحافظی بکنیم اگه نکته در این مورد دارید بفرمایید. خواهش می‌کنم.
نه خواهش می‌کنم.
درست ما هم هرچی چیزی در بخش یک بخشی از سرموسیقی خودش که بهش اشعار میگن و شاید از نظر فرم به شما اونها رو نزدیک دونسته، بعضی منظومه‌هایی که در مازندران هستش اشعار فارسی زیاد استفاده میشه. این نکته در این منطقه هم هستش. یه نکته فقط من در مورد گلر بردن که گفتم بگم، این واقعا چیز خیلی جالبیه که این داستان که حتما الان تو برنامه‌تون اشاره شده بهش که به گله‌ای رو میبرن و با نی اطلاع رسانی میشه
دقیقاً
در این داستان در مازندران هست، در تالش هست و حتی در نواحی لرستان هم هست،
کرمان هست، سمنان هست.
در معنات خیلی جالبه که در هر منطقه مردم چنان وابسته و پابسته هستن به این داستان که اسم نقطه خاصی رو اشاره میکنن در کوه فلان،
این
در فلان جا. یعنی کاملا درونی شده و این دلیلش این هستش که این اتفاقات بوده، راهزنی ها بوده، یعنی بستر واقعیش وجود داشته
افهم.
و این داستان اومده خودش رو چفت کرده با این بستر واقعی و کاملا اعتقاد دارن که بله فلان شخص بوده. یعنی کاملا به صورت درونی هر منطقه خودش رو مالک این داستان
میده. یعنی در واقع میتونیم بگیم اینجا داستانه که واحده. ما واژه مثلا چند تا اسم داریم، گیسیگو، گلگیس،
بله.
گیسگل چند جا مثلا تو سمنان هست، کرمان من اینو دیدم توی بختیاری و قشقایی هست، خیلی جالبه. ولی خب تو این دو منطقه، یعنی در منطقه گیلان و مازندران، تالش و مازندران، گلر بردن میشه و اونجا میشه محمودبه یا لدوبه. درسته؟
بله کاملا درسته.
بسیار متشکرم.
بله خیلی متشکریم جناب آقای فریدی، جناب آقای دکتر آرمین فریدی، خیلی سپاسگزاریم از این شب، از اینکه شما امشب در برنامه ما حضور داشتین ولو اینکه به شکل تلفنی و مجازی بوده. امیدواریم که خیلی متشکریم، امیدواریم که تشریف بیارید اینجا هم از دانش شما ما بهره ببریم، به اتفاق همکارانم و میهمانان خوب برنامه و کارشناس برنامه از حضور شما خداحافظی میکنم.
با امید دیدار.
خیلی متشکر. خدا نگهدار. خب اگر موافق باشید جناب آقای مجدی یک پخش موسیقی بریم.
بله حتما.
چی بشنویم؟
فکر کنم همین بحث چون شد خیلی فراگیریش هم اشاره شد.
بله.
محمود بیر از تالش رو میشنویم که یک منظومه داستان
بله.
چوپانی هستش که در موردش توضیح خواهیم داد.
بله به اتفاق میشنویم و برمیگردیم.